خب خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم امروز و امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه. عنوان این وبینار درباره اهمیت و ضرورت تراپیه برای هر کسی و مخصوصا برای دانشجوهای روانشناسی و کسانی که تو حوزه سلامت روان فعالن، مشاور هستن، روانپزشک هستن و یا شغلهای دیگهی که در حوزه سلامت روان هستن. اینها انگار یک اولویت بیشتری وجود داره برای اینکه اونها بتونن به کارشون درست بپردازن و بتونن سلامت خودشون رو حفظ بکنن و سلامت افرادی که با اونها در ارتباط هستن رو حفظ بکنن. تلاش من اینه که امروز یه مقداری این رو توضیح بدم که چرا ما میخواییم از ضرورت تراپی برای دانشجویان روانشناسی یا افراد حاضر تو حوزه سلامت روان صحبت بکنیم. از اونجایی که اسم مجموعه ما مرکز تجربه زندگیه، من میخوام از همین زندگی شروع بکنم و اینکه خب همونطور که میدونید ماها زنده هستیم و داریم زندگی میکنیم و امیدوارم که حالا AGI نباشیم ما خودمون، ولی به زودی AGI هم توسط ما ساخته داره میشه، یعنی همون AI که وسطش یه G اضافه داره، Artificial General Intelligence. و تعریفش رو اگر بخواین بدونید که چه فرقی با AI میکنه، الان حتما دیگه فکر میکنم این روزا همه با AI یه مقداری کار کرده باشید و پیشنهاد هم میکنم اگر کار نمیکنید کار بکنید، چون به هر حال تجربه متفاوتی رو از تکنولوژی بهتون میده. ولی قطعا ما زیر 10 سال، به گفته خیلی ها زیر 5 سال به AGI میرسیم، Artificial General Intelligence. و تعریفش رو براتون میخونم. تعریفش اینه که It can perform as well or better than humans on a wide range of cognitive tasks. و ما دیگه تشخیص نخواهیم داد که داریم با AGI صحبت میکنیم یا با یک انسانی که مثل امروز داریم مثلا توی تلفن با یک کسی صحبت میکنیم که به عنوان پشتیبانیه یا هر چیزی یا هر کار دیگه یا میتونه انجام بده بهتر از هر مدیری. این زندگی که ما الان توش هستیم چقدر در اختیار ما هست و در انتخاب ما هست؟ حالا یه تعریفی رو اسپینوزا از زندگی داره، میگه که زندگی یعنی در هستی ماندن. ما تو زندگی هستیم و هر روز و هر لحظه، همین الان که داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم یا هر موقع که شما صدای من یا تصویر من رو ببینید و بشنوید، این زندگی که ما در اون هستیم حاصل تلاش ما برای در هستی ماندن هست. اما چقدر ما اختیار داریم؟ من تلاشم اینه که توی این جلسه کوتاه در مورد این باهاتون صحبت بکنم که ما این زندگی رو چقدر توش اختیار داریم و چقدر توش انتخاب داریم و خودمون چقدر از این مسئله آگاه هستیم. این خیلی مهمه که این رو اینطوری ببینیمش. ما یه سری محدودیت های جدی داریم. مثلا شما ببینید، این که ما توی زندگی از بالای یه پنجره خودمونو بندازیم پایین، این چیزیه که هممون میدونیم که پرواز نخواهیم کرد و میفتیم و یا آسیب جدی میبینیم یا میمیریم. این رو میدونیم، یعنی بدن ما اولین محدودیتیه که وجود داره. این که مثلا بعضیا به سلامتیشون بیشتر اهمیت میدن، به زیباییشون بیشتر اهمیت میدن، به این که چی بخورن، چی کار بکنن، نسبتشون با بدنشون رو درست تر تعیین بکنن، به هر حال این از یک فلسفه به نظر من درستی برمیاد. و اون فلسفه هم اینه که ارباب اول زندگی ما بدن ما هست. ما با محدودیت‌های بدنمون اصلا وارد این زندگی شدیم و این زندگی رو شروع کردیم به درک کردن مثلا شما حساب بکنید در همین دنیایی که ما زنده هستیم بقیه هم زنده هستن، مثلا یه گربه هم زنده است، حیوانات دیگه هم زنده هستن، اینها موجوداتی هستن که از نظر علمی اینها تعریف زنده بودن رو دارن. یه گربه رو از طبقه دوم بندازی ممکنه اتفاقی حتی براش نیفته، ولی آدم اگه بیفته یا ممکنه بمیره یا ممکنه آسیب قطعا جدی ببینه. این محدودیت بدن ماست که یکی از پس ارباب‌های زندگی بدن ماست. ارباب بعدی کیه؟ ارباب بعدی اینه، من میگم شما ببینید خودتون چی تو ذهنتون میاد. مثلا شما میرید توی فروشگاهی میخواید یه چیزی رو خرید بکنید، یه چیزی رو انتخاب بکنید، چطوری اون چیز رو انتخاب میکنید؟ چطوری میگید خب من اینو بخرم اینو نخرم؟ یا تو رفتارتون و ارتباطتون با آدم ها چطوری میگید خب من با این آدم ارتباط برقرار بکنم، با اون آدم ارتباط برقرار نکنم؟ چطوری میگید که من از این چیز، از این موضوع، از این فیلم، از این هر چیزی خوشم میاد، از اون یکی خوشم نمیاد؟ چطوری این رو میگید؟ آیا همیشه دارید به صورت آگاهانه این تصمیم ها و انتخاب ها رو میسازید به صورت آگاهانه؟ یعنی مثلا یه جدول استبلیوتی میکشین، خب نقاط قوتش اینه که این رنگش اینه، اون یکی اندازش اینه، اون یکی جنسش اینه، مذراتش اینه، فرصتاش اینه. آیا همیشه اینطوری ما داریم انتخاب میکنیم یا نه ما خیلی وقتها به صورت در لحظه میتونیم انتخاب بکنیم، به صورت شهودی میتونیم انتخاب بکنیم و این انتخاب های ما و این در واقع مسیری که ما تو زندگی بدون اینکه آگاهانه بهشون فکر بکنیم میسازیم رو داریم چطوری میسازیم؟ ارباب بعدی ناخودآگاه هست. فروید یه جمله خیلی معروفی داره، میگه The ego is not master in its own house. فکر کن شما تو خونه خودت ارباب نباشی، تو خونه خودت رئیس نباشی، تو خونه خودت کاری نباشی. این چیزیه که فروید داره در مورد ما میگه و میگه ما خودمون در بدن خودمون و در آگاهی خودمون و در خودآگاهی خودمون ارباب نیستیم. الان شما میدونید خودتون کی هستید؟ شما این دست نیستین، شما این پا نیستین، شما لباستون نیستین، شما شغلتون نیستین، شما یه چیزی هستین. اون چیزی که هستین رو ما میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم که زاویه ورود به بحث رو متوجه شده باشید. ما میخوایم در مورد این ارباب دوم صحبت بکنیم. ارباب اول در زندگی بدن ما بود، ارباب دوم ناخودآگاه هست. در مورد ارباب اول که بدن بود یه مقداری صحبت کردیم، در مورد ارباب دوم میخوایم صحبت بکنیم. این رفتارهایی که ما خودمون انجام میدیم اما ممکنه خودمون هم نتونیم درست توضیحشون بدیم که چرا ما این انتخاب رو انجام دادیم، اینها چیزیه که مربوط میشه به ناخودآگاه ما، مربوط میشه به این که اون نظام تصمیم سازی که وجود داره بر یک مبنایی داره شکل میگیره. نظام تصمیم سازی و ساختار تصمیم سازی در ما یک چهارچوب مشخصی رو داره. بذارید براتون یه مثالی بزنم. اگر سریال فرندز رو دیده باشین یا مثل من چند بار دیده باشین، مثلا بالای 5 بار، این مثال به زودی تو ذهنتون میاد که راس و ریچل تو رابطهشون فراز و نشیب‌های زیادی داشتن. یه جایی که راس با جولی دوست شده بود، در انتخاب بین جولی و ریچل مردد میمونه. اونجا شروع میکنه و یک جدولی رو میکشه که ببینه خوبی‌های هر کدومشون چیه، بدی‌های هر کدومشون چیه. و خب این یه خوردم براش درد سرساز میشه. مثلا اگه یادتون باشه یکی از چیزهایی که توی لیست نوشته بود نشود Just the waitress و خب این به ریچل خیلی برخورده بود و سعی داشت انتخاب خودش رو، و تو ستون جولی اگر یادتون باشه یک چیز و فقط نوشته بود، نوشته بود که she's not Rachel، یه همچین چیزی، she's not Rachel. آره، چرا این جدول کمک کننده نبود برای راس و بیشتر او رو به دردسر انداخت؟ و ضمن اینکه صحبت من همینه که ما اصلا تو زندگی مگه برای همه انتخابامون جدول میکشیم یا اصلا نکشیم؟ مگه تو ذهنمون همه اینها رو ما جدولی میکنیم، انتخابهامون رو میگیم خب اینا این خوبیار داره، اونا اون خوبیار داره؟ نه، برای اینکه یه لباسی رو انتخاب بکنیم، خیلی وقتا توی ویترین یک لباسی رو میبینیم و میپسندیم. تو ارتباطمون با آدم ها، مثل همین مثالی که از راس زدم، راس از ریچل خوشش اومده، اصلا میگه که جولی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این ریچل نیست. خب معلومه ریچل نیست. خب این چه مشکلیه؟ این که مشکلی نیست. خب معلومه این نیست. مشکلش چیه؟ مشکل اینه که انتخاب راس که ریچل هست بر مبنای یک نظام تصمیم سازی در ذهن راست داره رخ میده که اون نظام تصمیم سازی به صورت کامل در اختیار راست نیست و اون چیزیه که ما داریم امروز در موردش صحبت میکنیم، همین مسئله ناخودآگاه، اربابی که در زندگی هست و دیده نمیشه، حس میشه ولی دیده نمیشه. این ناخودآگاه همونی که فروید بهش میگه که چیزیه که باعث میشه که ما صاحب خونه تو خونه خودمون نباشیم. خونه خودمون کجاست؟ همین جایی که هستیم. خونه ما همین ما هستیم. الان شما خونتون خودتون هستین. شما در خونتون هستین. ولی در خونه خودتون اختیار کامل ندارید. خب. پس فکر میکنم یه مقداری این مقدمه کمک کرد که ما بتونیم بحثمون رو بشناسیم. ما میخوایم از این صحبت کنیم که چطوری ما داریم در زندگیمون تصمیم میگیریم، چطوری ما داریم انتخاب میکنیم، آیا ما داریم انتخاب میکنیم یا ما داریم توسط اربابمون که ناخودآگاه هست انتخاب میکنیم و اختیارمون در چهارچوبی تعریف شده. ما فکر میکنیم که فلان چیز رو دوست داریم ولی میریم میبینیم که خب این دوست داشتن ما از یک چهارچوبی به نام ناخودآگاه بلند میشه. مثلا خدمتتون عرض میکنم، به یک کسی میگن که شما دوست داری که تو دانشگاه چه رشته‌ای بخونی؟ میگه من خودم انتخاب کردم این رشته رو بخونم. خب چرا این انتخاب کردی؟ این وقتی شما این چراها رو چند بار پشت سر هم، معروفه میگن 5 بار میتونین این چراها رو بپرسین، ولی معمولا رو 2-3 بار هم جواب میده. شما هر تصمیمی رو 2-3 تا چرا بیاری پشتش، میبینی که خب پس مثل این که من خیلی هم نمیدونم که این تصمیم چطوری داره ساخته میشه یا این نظام تصمیم سازیه چطوری داره کار میکنه. دیروز پیروز من چند تا استوری گذاشتم و سعی کردم باب بحث امروز رو تو استوری ها باز بکنم. اونجا تو اینستاگرام این رو نوشته بودم که آدم ها معمولاً آسیب زدن دیگری به دیگری رو خوب ببینن، همون کاری که ما تو فیلم ازش لذت میبریم. شما فیلم رو که نگاه میکنید چه چیزی میبینید؟ میبینید که یه نفری با یه نفری داره آشنا میشه، یه نفری یه کاری میکنه، یه کسی زندگی میکنه و اینها دارن تو زندگیشون یکی به یکی آسیب میزنه، یکی یه کار دیگه میکنه. اینها رو خوب میتونید ببینید. چرا؟ چون هیچ کدومش به شما هیچ ربطی نداره. یه کس دیگه با یه کس دیگه دعوا داره، اون داره به اون آسیب میزنه و ما این رو میتونیم خوب ببینیم. اون چیزی رو که یک درجه سخت تره اینه که اگر کسی به ما آسیب بزنه آیا ما میبینیم؟ بارها و بارها تو اتاق تراپی ما میتونیم افرادی رو ببینیم که اینها توی به هر حال سبک زندگی که بزرگ شدن، در خانه‌ای که بزرگ شدن، نزد والدینی که بزرگ شدن، آسیب‌هایی رو دریافت کردن و آسیب‌هایی رو دیدن از محیط، از مدرسه، از پدر مادر که خودشون اصلاً متوجهش نیستن. یعنی از دیگری یه آسیبی به اونها، به خودشون زده شده که اینها اصلاً متوجه حتی اون آسیب هم نیستن که این آسیب توسط اون فرد به اینها زده شده، ولی بقیه رو به بقیه باز بهتر میبینن. این درجه دو بود. سومیش اینه که آیا ما خودمون به خودمون آسیب میزنیم؟ دارم از یک سمت دیگه وارد اون بحث ناخودآگاه میشم. آیا ما خودمون به خودمون آسیب میزنیم؟ اگر بله، که تو نظرسنجی استوری ها 90 و خورده درصد گفتم بله، ما تجربه این رو داشتیم و آگاه هستیم که خودمون به خودمون آسیب زدیم یا میزنیم. ولی باز در اتاق تراپی بارها و بارها افرادی رو ما میتونیم ببینیم که اینها متوجه این مسئله نیستن، این نمیدونن که دارن خودشون به خودشون آسیب میزنن. و خب این یک مسئله ایه که فکر کن یک کس دیگه داره به تو آسیب میزنه، حالا اون کس خودت باشی، فرقی نمیکنه، از اون آسیب رو تو داری دریافت میکنی و حالا چه بدتر که خودت هم آسیب زننده هم خودتی. این بار دسته چهارمی که تو استوری ها نگذاشته بودم و اما الان میخوام خدمت شما بگم اینه که آسیبی که ما به دیگران میزنیم این رو هم باز نمیبینیم، یعنی دوتای آخر رو نمیبینیم، دوتای اول رو باز به نسبت بهتر میبینیم. اولین بود که دیگری به دیگری میبینیم، دیگری به خودمون خیلی کمتر میبینیم، خودمون به خودمون و خودمون به دیگری رو معمولا بسیار کمتر میبینیم. تلاش اتاق تراپی اینه که بتونه به ما نشون بده که ما داریم چطوری با خودمون رفتار میکنیم، چطوری به خودمون آسیب میزنیم. و دلیل این اینه که اون رفتاری که ما داریم به خودمون آسیب میزنیم، مثال براتون میزنم، ممکنه یک نفری در رابطه باشه و بگه که من وقتی که با افرادی وارد رابطه میشم که اونها به من رفتارشون محبت آمیز هست، من شروع میکنم و یه رفتارهایی میکنم و انقدر سعی میکنم هی این محبت اونها رو جبران بکنم، هی باهاشون براشون یه کارایی رو بکنم، یه عشق ورزی به اونها انجام بدم که بتونم پاسخ اون محبتی که اونها دارن به من انجام میدن رو پس بدم. اگر اون مثلا برام یه قهوه خریده، من براش یه غذا درست کنم. اگر اون برام یه غذا خریده، من براش یک لباس بخرم. اگر اون برام یک لباس خریده، من براش 10 تا لباس بخرم. من این مثال ها رو اینجوری میزنم که یه مقداری ابجکتیو باشه، یعنی بتونیم لمسش بکنیم چه چیزی باعث میشه که این فرد توی رابطه به جایی که بتونه مثلا در یک رابطه باشه که محبت دریافت میکنه، محبت هم میورزه و پیش میره، به جای این خودش رو در یک چالشی میبینه که مدام داره جبران افراطی میکنه، به قول فروید اوورکامپنسیشن میکنه، از اینکه خب نه من عقبم، من نه شایسته این همه محبت هستم از طرف این آدم و باید یه کاریش بکنم، و خودش رو کافی نمیبینه و همش مدام به دنبال این هست که خب من چطور میتونم یه کار دیگه بکنم، من باید یه کاری بکنم اصلا. و خب این برای او یک زحمتی داره و باعث میشه از اون لحظاتی که درش هست نتونه خوب شاید بفهمه که داره چه محبتی رو از طرف دیگری دریافت میکنه و یا حتی چه محبتی رو به دیگری ابراز میکنه، مدام تو اون فرایند درگیره و خب این به زودی خستش میکنه. و وقتی وارد اتاق تراپی میشه اون فرد، حالا یا خانم یا آقا، میگه من اصلا وقتی میرم تو رابطه انقدر تحت فشارم، انقدر سختمه، انقدر فکرم مشغوله، انقدر باید یه کاری بکنم، انقدر یه جایی باید برم که اصلا میام بیرون. و شما بفرمایید آیا این یک آسیبی که خودمون، یعنی خود اون فرد داره به خودش میزنه نیست؟ هست. پس اون چیزی که من دارم ازش صحبت میکنم اینه که وقتی ما در زندگی داخل نظام تصمیم سازیمون سرک نمیکشیم و نمیدونیم چه چیزی داره این نظام تصمیم سازی ما رو هر روز میسازه و پیش میبره، ممکنه یک سری از این تصمیم ها برای ما آسیب زننده باشن و ما از اونها غافل باشیم. یعنی منظور ما این نیستش که همه این نظام تصمیم سازی ایراد داره، منظور من این هستش که ما باید یک سرکی بکشیم به داخل اون اتاقک تصمیم سازی که ببینیم ما روزانه داریم چطوری تصمیم هامون رو میسازیم. و این اتاقک همون ناخودآگاهه و این سرک کشیدن همون تراپیه. من تلاشم این بود که در این بخش اول صحبتام که اینجا تا اینجا عرض کردم، تو این بخش اول صحبتام این رو خدمتتون عرض بکنم که چرا گرفتن تراپی لازم و ضروریه. به خاطر اینکه ما داخل زندگی خودمون ارباب کامل نیستیم. انتخابهای ما در چهارچوب یک نظام تصمیم سازی هستند که ناشی از ناخودآگاه ما هستند و اینها بعضن به ما آسیب میزنن و ما میریم تراپی که بتونیم سرک بکشیم به داخل اتاقک تصمیم سازی و ناخودآگاه که ببینیم کدوم فرایندها هستند که دارن برخلاف میل ما رفتارهای ما رو میسازن. حتما خودتون خیلی این رو تجربه کردین، کارهایی رو میکنید، رفتارهایی رو میکنید که مطابق میل خودتون هم حتی نیست و اینها چیزایی که میگید خب دیگه انجام شد دیگه، نمیدونم دیگه، منم اینجوریم، در حالی که ممکنه خودتون نخواهید که اونطور باشه. اون کار و اون رفتار و اون اتفاق داخل یک نظام تصمیم سازی و رفتار سازی شما داره رخ میده. اون کاری که در تراپی رخ میده اینه که ما کم کم وارد اون اتاقک بشیم، ببینیم این نظام تصمیم سازی داره چطوری کار میکنه. بعد که فهمیدیم چطوری کار میکنه، وقت ببینیم خب کدوم یک از این فرایندهاش مطابقه و خواسته میل ما هست یا مطابق میل ما نیست. اونهایی که مطابق میل ما نیست رو کم کم شناسایی بکنیم و ببینیم خب اگه این مطابق میل ما نیست پس چی مطابق میل ماست و کم کم به سمت اون چیزی که مطابق میل ما هست حرکت بکنیم. این کاریه که توی یک روان درمانی روانکاوانه در طی سالها رخ میده. بحثمون رو اگر اجازه بدید ادامه بدیم. این نظام تصمیم سازی خارج از اراده ما تصمیم‌های ما رو بعضن می‌سازه. این همون جاییه که ما میگیم آقا ما مشکلاتمون رو تکرار میکنیم، اشتباهاتمون رو تکرار میکنیم. ممکنه اگر شما بیاید یه بازه مثلا 10 ساله زندگیتون رو از امروز به قبل نگاه بکنید، میبینید یه کارا و یه مشکلات و یه اشکالات و اینهای رو انقدر تکرار کردید در قالب‌های مختلف به شکل‌های مختلف که خودتون هم متوجهش نیستید در اون لحظه. ولی 10 سال بعد و وقتی یه کسی آینه میگیره مثلا تو اتاق تراپی، کار روانکاو چیه؟ کار روانکاوی که کمتر صحبت میکنه همینه که یک آینه‌ای بگیره مقابل اون فرد که اون فرد بتونه خودش رو بهتر ببینه. توی این آینه میبینه که عجب، پس مثل این که من همون کاری رو که دارم با مثلا پارتنر عاطفی میکنم دارم با شغلم هم میکنم، دارم با رئیسم هم میکنم، دارم با کسی که تو خیابون میبینم هم انجام میدم. چطوری؟ خب چون نقطه مشترک بین همه اینها یک چیزه و اون خود ما هستیم و خود ما بر مبنای اون نظام تصمیم سازی ناخودآگاه داریم رفتارهامون رو شکل میدیم. بخشش هم خودآگاه، این حرف من نفی نمی کنه قدرت اختیار ما و یا قدرت آگاهی ما و خودآگاه ما، نه اون سر جاشه. بحث ما در مورد اون بخشی هست که در اختیار ما نیست و اتفاقا بخش بزرگتری هم هست. اگه بخش کوچیکتری بود باز بهتر بود. من یک جمله‌ای رو میخوام از نازیو که یک روانکاو لکانی هست خدمتتون بخونم، ببینید که این جمله چطوریه و خیلی جمله جالبیه و بعد میخوام در موردش صحبت بکنم. نازیو میگه که ناخودآگاه من همچنین در بیرون من است، در دیگری که من از لحاظ عاطفی به او وابستم. نازیو یک گام فراتر میره، میگه اون ناخودآگاهی که ما داشتیم تا الان در موردش صحبت میکردیم و میگفتیم این یک اتاقکیه انگار در داخل نظام تصمیم سازی ما، نازیو میگه که این ناخودآگاه من میتونه بجز این که در خود من هست در بیرون من هم باشه. کجا میتونی شما این رو پیدا بکنی؟ میگه در کسی که من از لحاظ عاطفی به او وابسته هستم. یه فتح باب بسیار جالبی رو انجام میده. معنی حرف نازیو چیه؟ معنیش اینه که ما چه کسی رو انتخاب میکنیم؟ چه ابژه‌ای رو؟ ابژه گزینی، این object choice که مفهوم فرویدی هم هست، این بخشی از ناخودآگاه ما رو میتونه نشون بده به صورت objective. چون ناخودآگاه ما خب قابل دیدن نیست، قابل دسترسی نیست، حتی توسط خودمون. چیزی که فروید میگه ما میتونیم ردش رو تو رویا پیدا بکنیم، ردش رو تو کلمه هایی که لغزش میکنیم پیدا بکنیم، نمیتونیم همینطوری بهش دسترسی داشته باشیم، اصلا بریم تو روانکاوی که به اون چیزی که دسترسی نداریم دسترسی پیدا بکنیم. نازیو میاد میگه که ما میتونیم از طریق انتخاب ابژه هایی که ما نسبت به اونها وابستگی عاطفی پیدا میکنیم و دلبستگی عاطفی پیدا میکنیم، معشوق ما هستند، کسی هستند که ما دوستشون داریم، با اونها وارد رابطه میشیم، میتونیم از طریق اونها ناخودآگاه خودمون یه مقداری بشناسیم. چطوری؟ نازیو بحثش رو اینطوری ادامه میده، میگه که افراد چطوری یک پارتنر رو انتخاب میکنن. مثلا یک خانومی رو در نظر بگیرید، فکر کنید که این خانوم میخواد یه پارتنر عاطفی برای خودش انتخاب کنه، یک دوست پسری رو مثلا ما در مثال ما او میخواهد انتخاب بکنه، چطوری میره اینو انتخاب میکنه؟ چه کسی رو انتخاب میکنه؟ یا یک فردی بوده چندین تا پارتنر تا الان داشته، مثلا 4 پارتنر داشته، این پارتنرها رو چطوری انتخاب کرده این خانوم؟ یه سوال واردیه دیگه. یا هر کدوم از ما ممکنه این سوال از خودمون بپرسیم دیگه، ببین خب ما این پارتنرهایی داشتیم، زمانهایی در زندگیمون اونها رو انتخاب کردیم، چطوری اونها رو انتخاب کردیم؟ این سوال مهمیه. مثال رو ادامه بدم، یک خانمی رو در نظر بگیرید که این پارتنرش رو میخواد انتخاب بکنه، انتخاب شریک عاطفیش چطوریه؟ این رو چطوری انتخاب کرده؟ مسئله ای که وجود داره اینه که اون فردی که انتخاب شده توسط این خانم یک ویژگی هایی داره، اون ویژگی ها توسط این خانوم لزوماً قابل شناسایی به صورت لیستی نیستن. بخشیش رو میدونه، بخشیش رو نمیدونه، بخش هایش رو میپسنده، بخش هایش رو نمیپسنده. میگه اون خیلی خوبه که این ویژگی رو ظاهری رو داره، ولی خیلی بده که این ویژگی مثلا اخلاقی رو هم داره. بعد میبینید بین اون 4 ویژگی ظاهری تکرار شده، ویژگی اخلاقی بد هم تکرار شده. چطور؟ ممکنه خیلی ها اینطوری فکر کنن که ممکنه خانوم ها در انتخاب شریک عاطفیشون اگر قرار یک مرد دیگه یا یک پسر دیگه رو انتخاب بکنن، اون مرد ممکنه شبیه پدرشون باشه و یک شباهتایی رو نسبت به اون فرد و پدرشون بتونن پیدا بکنن. به هر حال این حرف اشتباهی نیست. ما اصولاً ابژه گزینیمون بسیار در ارتباط با ابژه های قبلیمون هست. ابژه های قبلیمون هم یعنی پدر، مادر، افرادی که ما در زندگی با اونها بزرگ شدیم، در کنارمون بودن، در خانوادهمون بودن، میدیدیمشون، باشون ارتباط داشتیم. اینها ابژه هایی بودن که روان ما، بدن ما زندگی رو با اونها تجربه کرده. پس این خیلی مسئله عجیبی نیست اگر انتخاب ابژه های ما بر مبنای تجربه های قبلیمون از پدرمون، از مادرمون باشه. اما نازیو به عنوان یک روانکاو لکانی یک مسئله خیلی جالبی رو مطرح میکنه. میگه انتخاب اون خانوم که تو مثالمون بود، انتخاب او در شریک عاطفیش در وهله اول ممکنه شبیه پدرش باشه، اما اگر اون فرد بیاد و در اتاق روانکاوی و یه مقداری ما انتخاب او رو عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، ممکنه متوجه بشیم که انتخاب ابژه شریک عاطفیش بیشتر از این که شبیه پدرش باشه، شبیه رابطه او با مادرشه. این چیزیه که معمولاً آدم‌ها خیلی بهش توجه نمی‌کنن. و اگر شما که صدای من رو میشنوین تراپیست هستین و یا در مسیر تراپیست شدن هستین، خوبه که به این توجه بکنید که الگویی که ممکنه یک فرد که به عنوان یک مراجع پیش شما میاد شروع میکنه به تعریف کردن، همیشه در یک سطحی باقی میمونه، معمولا از اون سطح پایین تر نمیان، عمیق تر نمیشن آدم ها. و اتفاقا اون روانکاو یا حالا اون تراپیست تحلیلی، تراپیست روانکاوانه، روان درمانگر روانکاوانه، او با سوالهاش سعی میکنه اون آدم رو به یک عمقی دعوت بکنه. و اون فرد، اون خانم که تو مثال زدم، اگر در شباهت‌های ظاهری و سطحی تر بتونه ببینه رابطه ابژه‌هایی که او انتخاب کرده با پدرش، که مثلا اینها هم یک همچین روابطی رو، یعنی میتونه این خطا رو به هم وصل بکنه که آره، مثل این که پس این پارتنر قبلی که انتخاب کردم یک همچین ویژگی مشترکی با پدرم داشت، اون یکی یک همچین ویژگی مشترکی با پدرش داشت. چرا این مهمه؟ یادتون نره دیگه، در ابتدای بحث خاطرتون هست داریم در مورد نظام تصمیم سازیمون صحبت میکنیم. الان من دارم وارد یک مدل از نظام تصمیم سازیمون که مربوط به روابط عاطفیمون میشه دارم صحبت میکنم، و یه مقداری اینو داریم میشکافیم ببینیم ما اون نظام تصمیم سازیه که تو زندگی ما اربابش نیستیم چطوری کار میکنه. یکی از وجوه کارش، وجوهی که ما تو روابط عاطفیمون داریم تجربه میکنیم، چطوری ما داریم روابط عاطفیمون رو تجربه میکنیم، داریم اینو یه مقداری توش عمیق میشیم. چیزی که نازیو میگه این هست، میگه یک خانوم و یک زن در انتخاب شریک عاطفی مردش گرایش دارد که عشق پیش اودیپی به مادرش را تکرار کند. این جمله رو براتون از روی کتابی خوندم که در انتها کتاب رو هم خدمتتون معرفی میکنم، به جز اون یکی کتابه که باز اونم معرفی میکنه، تا عشق اودیپی به پدرش. حرف نازیو اینه که نظام تصمیم سازی ما برای ابژه گزینی در شریک عاطفی، مثلا برای یک خانوم، بیشتر از اون که ناشی از مسئله او در رابطه با پدرش بوده باشه، در مسئله او در رابطه با مادرشه. این چیزیه که اون فرد در روانکاوی دنبالش میگرده. تو روانکاوی ما دنبال این نمیگردیم که به مراجع بگیم که آره این شریک عاطفی، این پارتنر، این دوست پسر، این دوست دختر، این همسر، این شغلی که انتخاب کردی، این لباسی که امروز پوشیدی اومدی، این خیلی خوبه، این خیلی بده، حواست باشه این پارتنرت داره بهت آسیب میزنه، حواست باشه این شغلت دارن سرت کلا میذارن، حواست باشه. ما قرار نیست این کار رو انجام بدیم. ما قراره به او نشون بدیم که تو چطوری داری تصمیم سازی میکنی، تو چطوری داری فکر میکنی. اینکه چه فکری میکنی در اختیار خودته. من بیام فکر خودمو به تو بگم؟ ما در تمام طول زندگی افراد دیگری بودن که فکرشون رو به ما گفتن، پدر، مادر، مدرسه، دین، فرهنگ، رسانه، کتاب، همه اینا گفتن این کارو بکن، اون کارو نکن، اینطوری فکر کن، اونطوری فکر نکن، اینو انتخاب کن، اینو انتخاب نکن. اتفاقا ما وارد روانکاوی میشیم که دیگه روانکاو مدام صحبت نکنه، ما صحبت بکنیم، او چی بگه، او سوال بکنه. سوالش چیه؟ سوالش اینه که تو چطوری داری فکر میکنی. خب من بحث رو اینجا نگه میداریم، بحث ادامه داره، اما میخوام برم سراغ کتابی که مربوط به وبینار امروز هست و من میخواستم یه بخشی از صحبتامون رو در مورد این کتاب انجام بدم، که کتاب عنوانش این هست چگونه روان درمانگر انتخاب بکنیم. کتاب بدی نیست، کتاب خیلی خوبیه. نویسنده یک روانکاو بریتانیایی هست. کتاب البته خدمتتون عرض بکنم منطبق نیست با روی کرده روانکاوی، اما مخالف روی کرده روانکاوی هم نیست. کتاب از عمق خوبی برخوردار هست برای افرادی که میخوان شروع بکنن تراپیشون رو و یا در تراپی هستن، بسیار خوندنش کمک میکنه. من چند تا از بخش‌های این کتاب رو بهتون معرفی میکنم که شما بدونید با چه کتابی طرف هستین. این کتاب اول میاد اصلا میگه که اصلا چرا روان درمانی به وجود اومده در سالهای اخیر. میگه که قبلا نهادهای سنتی وجود داشتن در سازوکار اجتماعی و جامعه. کار این نهادهای سنتی این بود که اضطرابهای اجتماعی و رنجهای انسانی رو کاهش میدادن. افراد مثلا حالشون بد بود میرفتن کلیسا، حالشون بد بود میرفتن در مراسم هایی که برگزار می شد و آدم ها دور هم جمع می شدن، این در این ایونت ها و این رویدادها شرکت می کردن و سعی می کردن رنج خودشون رو کم بکنن، درد خودشون رو کم بکنن، به اشتراک بذارن، اضطراباشون رو کنترل بکنن و اینها. و خب این در روزگار امروز جزء ساختارهای اجتماعی اکثریت افراد دیگه نیستش. یعنی اکثریت افراد برای این در دنیا برای اینکه رنج خودشون رو کاهش بدن دیگه سراغ نهادهای سنتی کاهش رنج انسانی نمیرن. برای همینه که در سال 1900 روانکاوی رو فروید ابداع کرده با کتاب تعبیر رویا، به قول خودش از قرن جدید این مسئله شروع بشه، چون در قبل از این نهادهای سنتی داشتن این کار رو به هر حال تا حدودی انجام میدادن. فرد میرفت تو کلیسا مینشست و با کشیش میتونست در مورد کارهایی که کرده صحبت بکنه، به گناهان خودش اعتراف بکنه. به هر حال اینها یک ساختاری دارن، اینها یک فرایندی رو دارن تو اون جامعه طی میکنن. در این کتاب نویسنده میگه که این ساختارها چون دیگه توسط اکثریت افراد در جهان استفاده نمیشن، روان درمانی جای خودش رو باز کرده و روان درمانی به عنوان یک مسئله نوظهور بسیار هم اتفاقا الان محبوب هست و توسط افراد بسیار زیادی در دنیا داره استفاده میشه. این شما حساب بکنید انواع رویکردهای روان درمانی رو در نظر بگیرید، رویکردهای شناختی رفتاری، رویکردهای روانکاوانه و هر رویکرد دیگری. اینها ضریب نفوذ بسیار بالایی الان در جهان دارن. کتاب یه مقداری از این مسئله صحبت میکنه و بعد در مورد هدف روان درمانی صحبت میکنه. میگه که هدف روان درمانی این نیستش که ما فقط بیایم و به عوارض و مشکلات و پیامدها بپردازیم، بگیم که خب شما چه مشکلی دارید. میگه من مشکلم اینه که زود عصبانی میشم. خب پس مشکل شما اگر اینه که زود عصبانی میشین، پس بیا این راهکار رو انجام بده که بتونی با زود عصبانی شدن خودت مقابله بکنی و دیگه خیلی زود عصبانی نشی. خیلی ممنون آقای دکتر، خداحافظ. خب فردا با اون یکی مشکلم چیکار بکنم؟ اون چیزی که الان در بخش اول صحبتم داشتم به عنوان نظام تصمیم سازی ازش صحبت میکردم همینه که در روان درمانی و نه مشاوره، هدف روان درمانگر این هستش که اگر مسئله رو میبینه بتونه به عمق اون مسئله کمی بپردازه. اگر کسی زود عصبانی میشه، این که ما بتونیم اون سیمتوم و اون نشانه که اون عصبانیت هست رو خاموشش بکنیم سریع، خب پس اون مسئله آیا ریشه ای نداشته؟ آیا علتی عصبانیت اون فرد نداشته؟ همچنین علکی هی زود عصبانی می شده، ما بهش یه راهکاری بدیم که خب ببین هر موقع عصبانی شدی بشین رو صندلی، یه لیوان آب بخور، یه نفس عمیق بکش، زندگی تو ادامه بده، ممکنه کمکش بکنه و دیگه خیلی زود عصبانی نشه، یه مقداری این رفتارش کنترل بشه. ولی خب این هیچ دلیلی نداشته همینجوری زود عصبانی می شده؟ پس اینطوری نیست دیگه. تلاش روان درمانگر باید باشه که بره سراغ دلیلش. حالا رویکردهای مختلف برای این مسئله راه حل‌های مختلف دارن. مثلا تو روانکاوی یه نمونهش رو خدمتون یه مقداری در مثالی که از انتخاب ابژه شریک عاطفی توسط مثلا یک خانم چگونه انجام میشه سعی کردم کوتاه خدمتون یه برشی از مسئله رو بزنم. مثل کیکی که برش میزنه از کنار لایه‌هاش رو می‌بینید، یه مقداری اینطوری بتونید مسئله رو نگاه بکنید. کتاب خیلی خوب این مسئله رو توضیح میده که ما نباید به عنوان یک روان درمانگر این کار بکنیم، و اگر به عنوان یک مراجع میبینیم کسی داره با ما این کار رو میکنه، به هر حال این روان درمانی نیستش. و هدف روان درمانی، این جمله رو از رو کتاب دارم براتون میخونم، هدف روان درمانی تنها رفع و رجوع این مشکلات نیست، همین که ما داریم بهش میگیم سیمتوم. مثل یه مثالیه که من چندین بار عرض کردم، یه کسی اگه با درد شکم بره اورژانس بیمارستان، بهش مسکن نمیدن که درد شکمش خوب بشه. چرا؟ چون اون درد شکم به یک دلیلی به وجود اومده. تو بیمارستان دنبال اون دلیله میگردن، هر موقع دلیل رو پیدا کردن بعد میگن خب شما مجازی که حالا مسکن هم دریافت بکنی که دردش اذیتت نکنه. وگرنه شما بری اورژانس بگی من دلم درد میکنه، میگن خب بفرمایید مسکن خدمت شما، هیچ اورژانس این کارو انجام نمیده. در کتاب یه اتفاق خوبی که میفته اگر کسی این کتاب رو بخونه، باعث میشه که ما با رد فلگ ها هم بتونیم آشنا بشیم. مفهوم رد فلگ رو حتما شنیدین دیگه، اون جاییه که اگر ما دیدیم باید در بریم. خط قرمز جایی نیست که ما باهاش کامپرومایز بکنیم، جایی نیست که بگیم خب حالا یک بار رخ داد. نه، خط قرمز جایی که اسم شوشه، خط قرمز ما نباید ازش عبور بکنیم. هر کسی ازش عبور کرد، پاسخ فقط خدا نگه داره. تو این کتاب خیلی خوب توضیح میده که ما چگونه روان درمانگری و چگونه تراپیستی رو میتونیم داشته باشیم. تراپیستی که به ما میگه چی کار بکن چی کار نکن، این تراپیستی نیستش که به درد ما بخوره. تراپیستی که به خودش اجازه بده از چهارچوب‌های جایگاه خودش فراتر بره، یعنی چی؟ مثلا اینکه با مراجع خودش وارد رابطه‌ای، هر رابطه‌ای بجز رابطه درمانی بشه. مثلا مراجع میاد میگه بله من شغلم اینه که شیرینی درست میکنم، کیک درست میکنم، و داره از مسائل زندگیش میگه. حالا اون تراپیست دو ماه دیگه مثلا تولد خواهرشه و به اون مراجع میگه که میشه شما این مثلا یه کیکی که برای خواهر من درست بکنید بیارین، من پولشم میدم. بله آقای دکتر، بله خانم دکتر، تخفیفم بهتون میدیم، اختیار دارین، اصلا شما پول نده. خب ممکنه کسی بگه خب چه اشکالی داره، او هم داره از کار این استفاده میکنه، اینم اینها رد فلگه. تراپیست حق نداره هیچ رابطه دیگه ای به جز رابطه درمانی برقرار بکنه. طبعا معلومه که رابطه‌ای که مبتنی بر محبت باشه، رابطه‌ای که بخواد رابطه عاطفی باشه، رابطه‌ای که بخواد رابطه سکشوال باشه، رابطه‌ای که بخواد رابطه‌ای باشه که از مراجع استفاده هایی بکنه، مثل مثالی که گفتم خدمتون، مثال شغلی اون آدم باشه، یه کسی شغلش اینه که طراحی سایت میکنه، میگه بیاین سایت ما رو هم بزن. میدونید اینها اتفاقهایی که ممکنه خیلی وقتا شما بشنوید. و یک چیز دیگر هم تو رد فلگ ها، من تو صفحه اینستاگرام رد فلگ ها رو یه هایلایت کردم و مثال های خیلی زیادی در موردش زدم، که الان با توجه به اینکه فرصتمون کمه دیگه نمیخوام هی مثال های رد فلگ بزنم، ولی اگه بحث رد فلگ براتون مهمتر هست از این جهت که بتونید مصداق هاش رو هم پیدا بکنید، تو هایلایت صفحه اینستاگرام میتونید پیداش بکنید، اونجا من مثال های خیلی زیادی زدم. تو فصل سوم در مورد وظایف روان درمانی صحبت میکنه. اگر دانشجوی روانشناسی هستید و تراپی دریافت نمی کنید، انگار که یک دانشجوی معماری هستید که نرم افزار اتوکد تا حالا بازم نکرده. اگر عین دانشجوی کامپیوتری هستید که انگار اصلا با برنامه نویسی بیگانه است، تا حالا هیچ گونه برنامه نویسی رو ندیده و نه انجام داده. دانشجوی روانشناسی مثل کسی هست که میخواد شناگر بشه و بره شنا یاد بگیره. از بیرون آب با ویدئو یوتیوب با وایس استاد، چون الان استادها علاوه بر اینکه کلاس بذارن وایس هاشون رو هم میفروشن، با وایس فلانی رو از بیساری گرفتن، میشه وایس فلانی رو برای من بفرستی؟ اینها درمانگر از توش در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه شما آیا میتونید با ویدیو یوتیوب بعد برید تو آب شنا بکنید؟ نمیتونید دیگه، چون شما وقتی میرید تو آب تازه میفهمید که آها این دستی که باید اینجوری بکنید خب گیر میکنه به آب، بعد خب من نفسمو چی کار بکنم، اه پس الان خسته شدم. یعنی یک سری شرایطی توی اونجا وجود داره که شما فقط تو اتاق تراپی وقتی که خودتون به عنوان مراجع حضور دارید میتونید اینو درک بکنید. وقتی که خودتون تکرارهای خودتون رو دیدید، وقتی خودتون دیدید که در زندگی خودتون ارباب نیستید، وقتی خودتون تکرارهای مشکلات خودتون رو دیدید، وقتی خودتون دیدید که من به عنوان یک فرد چگونه دارم شریکهای عاطفیم رو انتخاب میکنم، وقتی میبینید که انتخاب بعد از انتخاب ابژه ها مدام دارن اشکالاتشون تکرار میشه، اون وقت وقتی یک فردی هم فردا که شما تراپیست شدید اومد مقابل شما نشست یا دراز کشید، اون موقع میتونید متوجه بشید که او هم یک ناخودآگاهی داره. کی متوجه میشید که او هم یک ناخودآگاهی داره؟ وقتی که با ناخودآگاه خودتون تونستین از طریق روانکاوی شخصی خودتون یه مقداری ملموستر بشه مسئله براتون، یه مقداری بیشتر لمسش بکنید، اون موقع میتونید تراپیستی هم باشید که یه مقداری درک بکنه که مراجعش داره از چی صحبت میکنه، چه چیزی داره او رو آزار میده در روانش. من یه جمله دیگه هم از کتاب میخونم، چون جمله‌ای که به نظرم خیلی جمله ارزشمندیه. میگه که درمانگر در قالب بخشی از آموزش خود به شخصه در جلسات روان درمانی شرکت می کند. یعنی تراپی بخشی از آموزش دانشجوی روانشناسی و اون کسی که میخواد تراپیست بشه هست. تراپی شخصی ما بخشی از آموزش ما هست. من این رو تو جلسه قبلی که شبیه همین جلسه بود عرض کردم از روانکاوی خودم، اینجا هم کوتاه عرض میکنم به خاطر اینکه گفته بودم که میگم من هم روانکاوی دریافت کردم، ابتدا تو روی کرده روابط ابژه Object Relations کلاینی و بعد روانکاوی لکانی به مدت 5 سال، اولی 2 سال، بعدی 3 سال و خورده و هنوز هم ادامه داره و هفته 2 جلسه و این بخشی از آموزش من هست. من از طریق اینکه روانکاوم چگونه مسئله های من رو بهش میپردازه یاد میگیرم که چگونه میتوانم یک روانکاو لکانی باشم. برای همین اگر به عنوان یک تراپیست میخواید که روی کردی رو انتخاب بکنید، مثلا کسی میگه من دوست دارم روان درمانگری باشم که روی کرده لکانی داشته باشم، روی کرده فرویدی داشته باشم، روی کرده Object Relations، کدومشون، کلاینیان باشم، بینیکاتی باشم، هر روی کردی که دلتون میخواد، این که تو همون روی کرد هم بتونید تراپی دریافت بکنید میتونه خیلی آموزش خوبی باشه. کتاب این بخش رو هم خیلی خوب داره نشون میده که چگونه تراپی بخشی از آموزش درمانگر هست و نه اینکه بگیم خب، چون بعضی اینجوری فکر کنم میگن خب تراپی بریم که مثلا ما فقط مربوط به اینه که مشکلات خودمون رو حل کنیم، من پس مشکلاتی ندارم. اولا اینکه کسی همچین فکری میکنه قطعا نیازمند تراپی بیشترم هست از بقیه، اما چون به مسائل خودش آگاه نیست، حداقل اون کسی که میگه من باید برم تراپی، آن کس که نداند که نداند. بنابراین بخشی از فرایند آموزشی هر کسی هستش که میخواد درمانگر بشه و این کتاب کمک میکنه که ما بتونیم بفهمیم که چه انتظاری باید از روان درمانی داشته باشیم، چه انتظاری از روان درمانگر خودمون داشته باشیم و چه انتظاری از خودمون به عنوان مراجع داشته باشیم. تو فصلهای مختلف تلاش میکنه هر کدوم از اینها رو بهشون بپردازه و من هم تلاش کردم که به کلیات اینها اشاره بکنم و دعوتتون میکنم که کتاب رو مطالعه بکنید. یه آخرین جمله هم که میخوام از رو خود کتاب براتون بخونم اینه، میگه شاید وقتی به درمانگر مراجعه میکنید خواهان توصیه باشید، اگر توصیه‌ای دریافت کردید نزد آن درمانگر نروید. اگر چیزی گفت که نشان می‌دهد او درک می‌کند که درباره چه چیز نگرانید، آنگاه احتمالاً فرد مناسب را یافتید. یعنی تلاش ما در روان درمانی باید این باشه که اون آدمی که مراجعه کرده بتونه خودش مسئله خودش رو ببینه و خودش بتونه بفهمه که چگونه داره با زندگی خودش با مسائل خودش طرف میشه. اگر ما بخوایم به جای او فکر بکنیم، اگر ما بخوایم به جای او تصمیم بگیریم که توصیه یعنی همین دیگه، همه اینها منجر به این میشه که او نتونه کار خودش رو در ادامه زندگی به درستی پیش ببره. بنابراین همه اینا رد فلگه. یعنی نه تنها شما نباید به دنبال کسی باشید که اینها رو به شما بگه، بلکه اگه کسی اینها رو به شما گفت شما باید دومتون رو بگذارین رو کولتون و در برید. و به جای این که ما به مراجع یک مسئله راه حل بهش بدیم، ما باید به او فهم رو هدیه بدیم. درمانگر باید به او فهم رو هدیه بده. معنی این همین هست که بتونه خودش متوجه بشه که چطوری داره با دنیا و زندگی خودش کار میکنه. این کتابی بود که توی این جلسه میخواستم خدمتتون معرفی بکنم و من الان اومدم که یه مقداری کامنت هایی که شما زحمت کشیدین گذاشتین رو نگاه بکنم. من روی کردم لکانیه، یک دوتاشو دارم جواب میدم. در مورد رد فلگ هم که پرسیدین، استاد و دانشجو، اتفاق خیلی سوال خوبیه، چون خیلی فکر میکنم دانشجو روانشناسی این مسئله براشون پیش بیاد که نزد استادشون برن برای روان درمانی شدن، یعنی تراپیستشون همون استادشونه. این در درجه اول انتخاب خوبی نیست. یعنی چه بهتر که شما تراپیستی رو انتخاب بکنید که او رو نمیشناسید و با او هیچ رابطه دیگری بجز رابطه تراپی ندارید. در زمانی که هیچ کسی وجود نداشته باشه، خب این اتفاق ممکنه بیفته. مثال میگم، مثلا لکان بعضی از شاگردهایی که تو سمینارهاش بودن آنالیزان او هم بودن، اما مسئله این بوده که خب اونها روانکاوی لکانی رو نمیتونستن جای دیگه یاد بگیرن، مجبور بودن برن پیش لکان. منتها امروز که همه ما دسترسی داریم به تراپیست های با کیفیتی که استاد ما هم نباشن، ما باهاشون رابطه ای نداشته باشیم، بهتره که ما تراپیست خودمون رو از بین استادهای دانشگاه خودمون که هرچند ممکنه استاد خوبی باشه، که اگه شانس بیاریم استادی که تو دانشگاهتون از استاد خوبی باشه، اگه استاد خوبی هم باشه، اولا معلوم نیست لزوما تراپیست خوبی باشه، ممکنه ایشون یک لکچرر خوبیه، بسیار ارائه دهنده خوبیه، بسیار نویسنده خوبیه، ولی لزوما تراپیست خوبی نیست، که مثالهاش رو ممکنه بدونید که منم میدونم، میتونیم خودتون بهشون فکر کنید. من میخوام بحث قبلیم رو قبل از اینکه این کتاب رو داشتم معرفی میکنم خدمتون، اون بحث رو هم یک جنبندی خدمتون عرض بکنم که حالا دیگه وقتمون هم تقریبا تمام شده، من اون رو به سرانجام برسونم، به اون چیزی که میخواستم خدمتون بگم. از ابتداش یه مروری میکنم. من خدمتون عرض کردم که این زندگی که ما توش هستیم، هوش مصنوعی و AI رو که در ابتدای جلسه مثال زدم، از این جهت مثال زدم که ما امروز زنده هستیم و موجودات زنده دیگه رو هم میبینیم. به زودی، یعنی من و شما زنده خواهیم بود و AGI یعنی Artificial General Intelligence رو خواهیم دید و میبینیم که اونجا دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم که این AGI که ما داریم باهاش کار میکنیم، باهاش صحبت میکنیم، آیا این یک هیومنه یا یک AGI. اینو ممکنه متوجه نتونیم بشیم، بخاطر که او داره بهتر از یک هیومن با ما صحبت میکنه یا کارها رو انجام میده و پیش میره. این زندگی که ما توش هستیم درش محدودیت هایی هست و اولین محدودیتی که ما به عنوان یک موجود زنده باش درگیر هستیم بدن خودمون هست. محدودیت دوم مربوط به روان ما و ذهن ما هست. محدودیت مربوط به ناخودآگاهه که در اونجا تصمیم سازی های رخ میده و نظامی از تصمیم سازی ها وجود داره که در اختیار ما نیست و ما بهشون آگاه نیستیم. در علم امروز، یعنی در دنیای ساینس، که یعنی فکر نکنید این عرض من فقط مربوط به دنیای روانکاوی هست، نه، در دنیای نوروساینس ازش به عنوان implicit mind یا مثلا ذهن پنهان یا همچین، نمیدونم چی ترجمهش میکنم، ولی implicit mind ازش یاد میکنن. همون چیزیه که در روانکاوی مثلا بهش میگن ناخودآگاه یا ناهوشیار یا هر ترجمه‌ای که بر مناسب unconscious باشه ازش استفاده میکنن. پس اگر ما این رو متوجه بشیم که به قول فروید ایگو در خانه خودش ارباب نیست، ما در خانه خودمون هیچ کاره هستیم، رئیس نیستیم، همه تصمیم با ما نیست، خب این یکم اگه ما فکر کنیم بگیم که خب پس ببین ما قراره یک بار زندگی بکنیم، یه بدن داریم، یک روان داریم و یک تایملاین زندگی داریم تو این ماتریکسی که هستیم، تو این تایملاین زندگی که هستیم، یک بار قرار زندگی بکنیم، آیا میخوایم اون انتخابهایی که داریم انجام میدیم، مثلا براتون مثال زدم شریک عاطفی انتخاب میکنیم، شغل انتخاب میکنیم، تحصیل انتخاب میکنیم، سفر انتخاب میکنیم، همه انتخابهایی که داریم، لایف استایل انتخاب میکنیم، همه این انتخابها رو چطوری داریم میگیریم؟ اون فردی که میگه نه من خودم انتخاب کردم که این کار رو ادامه بدم، وقتی میره روانکاوی متوجه میشه که او پس مثل این که از بچگی به ما گفته بودن که این مسیر بهتریه، اون مسیر بدتریه. خب اون آدم توی اون خانواده داره رشد میکنه، رو هوا که رشد نمیکنه، رو هوا که داره زندگیشو پیش نمیبره، توی محیطی هست، اون محیط داره تأثیر میذاره. در کودک محیط پدر مادرشن، اطرافیانشن، اونا دارن تأثیر میذارن. خب پس اون نظام تصمیم سازی داره بر مبنای محیط شکل میگیره. تمام اون چیزی که تو روانکاوی فروید ازش صحبت میکنه که لازم داریم که ما رجوع بکنیم ببینیم که چگونه ما شدیم، بخشی از این رجوع برمیگرده به دوران کودکیمون و بخشش هم مربوط به دوران همین الان امروز زندگی ما هست. این روانکاوی مربوط به این نیست که ما فقط بریم در مورد کودکیمون صحبت بکنیم. ما وقتی در مورد شریک عاطفیمون صحبت میکنیم، در مورد شریک های قبلی عاطفیمون صحبت میکنیم، داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد دوران بزرگسالیمون صحبت میکنیم. یک فرد 30 ساله داره در مورد دوران 20 تا 30 سالگیش صحبت میکنه، در مورد دوران 10 تا 20 سالگیش صحبت میکنه، همه دوران بزرگسالی و معاصر، حالا یعنی مربوط به گذشته هم نیست که یادش نباشه. اینها همش سوالی میتونه باشه که آیا شمایی که دارین این حالا صحبت بنده رو میشنوین به این فکر میکنید که این تصمیم ساختنهای من چطوریه؟ من چطوری دارم این تصمیمها رو میسازم یا نه؟ اگر به این فکر میکنید پس شما لازم دارید که وارد یک فرایندی بشید که توی اون فرایند در نهایت بدونید که چطوری باید این تصمیمهاتون رو بسازید، چطوری دارین این تصمیمها رو میسازید. بخشی از این تصمیماتون داره به صورت ناخودآگاه ساخته میشه. اون بخشی که داره به صورت خودآگاه ساخته میشه همونیه که راسو اون جدول رو کشید و بعد نوشته که ریچل این مسائل رو داره، جولی این مسائل رو داره. مسئله جولی این بود که ریچل نیست. و اتفاقا این به نظر من در سریال فرندز خیلی خوب بود، از این جهت که نشون داد کارگردان که ببینید این تصمیم خودآگاه نمیتونه کمکی به او بکنه، چون او ریچل رو انتخاب کرده. او ریچل رو از رو جدول انتخاب نکرده، او ریچل انتخاب کرده، بعدن اومده جدول کشیده و تو جولی نوشته که she is not Rachel. پس این نظام تصمیم سازی داره یک جای دیگری ساخته میشه. کجا؟ ناخودآگاه. پس ضرورت تراپی یا اهمیت تراپی ضرورت شناختن نظام تصمیم سازی ما همین. حالا این چه کمکی به ما میکنه؟ وقتی ما نظام تصمیم سازی خودمون رو بهتر بشناسیم، داخل پرانتز این ناخودآگاهمون رو، به ما کمک میکنه که اون تصمیم هایی که داریم تو زندگی میگیریم رو ببریم زیر ذره بینی که آیا این تصمیم ها و رفتار ها همون چیزی هن که من میخوام یا نه. اگر اون چیزی نیستن که من میخوام، پس من میتونم وقتی که نظام تصمیم سازی رو ببینم کم کم اونها رو تغییر بدم، متوجهشون میشم که خب پس این چیزی که من میخوام نیست. چجوری نیست؟ متوجه نحوه ساختش میشم، بعد میتونم کم کم به اینها مسیر دیگه ای بدم. یعنی ما در یک روانکاوی استاندارد از جایی شروع میکنیم که بیشتر رفتارها و تصمیمهامون، انتخابهامون، اختیارهامون، زندگی عاطفیمون، زندگی شغلیمون، درآمدمون، همه اینها بر مبنای آن چیزی است که ما در زندگی تجربه کردیم، در کودکی، در بزرگسالی، در محیطمون. ما در ایران به دنیا آمدیم، در کدوم شهر، در کدوم خانواده، در کدوم محله، در کدوم فرهنگ، در کدوم خونه بزرگ شدیم، کدوم مادر ما بوده. همه اینها ما رو شکل دادن و ما این آدمی هستیم که امروز هستیم. وقت ما فکر میکنیم که این آدمه که امروز هستیم این ماییم، در حالی که این گونه نیست. بخشی از این آدمی که امروز شما هستید و ما هستیم، هممون هستیم، این ساخته محیطیه که ما در اون نقش زیادی نداشتیم. تلاش روانکاوی و رواندرمانی تحلیلی این هست که آن چیزی که ساخته شده رو مثل یک مجسمه ساز، این دیدین یک سنگی رو میتراشه، پیکر تراشی میکنه، کم کم این رو بتراشه و اون چیزی که اضافی هست و محیط به ما اضافه کرده و مطابق میل ما نیست، اونها رو ما کم کم بتراشیم و به یک در واقع چیزی برسیم که مطابقت بیشتری با میل ما داره و نظام تصمیم سازیمون و ابژه گزینیمون، همونطور که براتون مثال زدم، بیشتر مطابق میل ما بشه. به جای اینکه بگیم این مشکلات در زندگی ما سالهاست داره تکرار میشه. یعنی فردی که یک جلسه کیس ابزرویشنی بود، فردی بود که بیشتر زندگیش، یعنی حدود 30 سالش بود، پدری داشت که پدر او رو کتک زده بود در کودکیش، مادرش رو هم کتک زده بود. اون فرد بیشتر دوست پسرها و پارتنرهایی که انتخاب کرده بود از اتفاق کسانی بودند که دست بزن هم داشتن. او به صورت آگاهانه میگفت من از بیشترین چیزی که بعدم بیاد اینه که یک مردی دست بزن داشته باشه، اما در واقعیت انتخابهای او کسانی بودند که دست بزن داشتن. تراپی کمک میکنه که این چیزی که ما الان از این مثال میبینیم رو بتونیم در خودمون ببینیم، چون در خودمون نمیبینیم. یعنی اون چیزی که خدمتتون عرض کردم که ما آسیب دیگری به دیگری رو میبینیم، آسیب دیگری به خودمون رو خیلی کمتر میبینیم، ولی آسیب خودمون به خودمون رو تقریبا نمیبینیم، بسیار کم پیش میاد ببینیم، و آسیب خودمون به دیگران رو هم بسیار کم پیش میاد ببینیم. تراپی به ما کمک میکنه که ما از آینه روانکاو خودمون رو مدام ببینیم، چون خودمون خودمون رو نمیبینیم. چشمهای ما همینجور به صورت فیزیکی اگر هم نگاه بکنید، چشمهای ما طوری تکامل یافتن که بیرون از ما رو ببینن. ما خودمون نسبت به خودمون در نقطه کور قرار داریم و نمیتونیم خودمون رو ببینیم. تراپی کارش اینه که خودمون رو به خودمون یه مقداری بتونه بیشتر نشون بده. من دارم دوباره یه مقداری کامنت ها رو یک نگاهی میکنم در انتهای جلسه. اسم کتاب، بله. اسم کتاب این هست: چگونه روان درمانگر انتخاب بکنیم. کتابیه که مناسبه برای این که اگر میخواین تراپی رو شروع بکنید یا اینها، این کتاب خوبیه که ازش بهره بگیرید. در مورد اون نکاتی که عرض کردم از نازیوب که یک روانکاو لکانی هست، یک کتاب دیگه یه که اونم گفتم خدمتون در انتها معرفی میکنم، کتاب این هست: چرا فارسی شو، یعنی اینجوری ترجمه کردن، چرا اشتباهاتمان را تکرار میکنیم. این کتاب از نازیو هست، یک روانکاو لکانی درجه یک. اما انگلیسی کتاب عنوان دیگه ای داره، عنوانش این هست Psychoanalysis and Repetition. زیر عنوان انگلیسی این هست که Why do we keep making the same mistake. فایل پی دی اف انگلیسی کتاب رو من دارم، اما خب فارسیش رو اگر بخواید باید تهیه بکنید بخرید. این هم کتاب نازیو بود که خدمتتون عرض کردم، معرفی میکنم. من دارم باز کامنت ها رو یک نگاهی میکنم ببینم که به چیا میتونم جواب بدم. در مورد رویکردهای مختلف که سوال کردین، خیلی این جلسه مربوط به این نمیشه که، یعنی اجازه نمیده که من الان خدمتتون در مورد رویکردهای مختلف روان درمانی بخوام توضیحی عرض بکنم. اما اگه به این مسئله علاقمند باشین، به هر حال این خودش یه دنیاییه. در انتها میخوام جمع‌بندی بکنم از نوع بحث اولی که خدمتون داشتم. یه نکته دیگر رو دوست دارم اضافه بکنم. اگر تا اینجای بحث همراه بودین، حیفه که این رو نشنوید. انتخابی که یک فرد در مورد شریک عاطفیش انجام میده، که مثلا برای یک خانوم مثال زدیم که نازیو چطوری این مسئله رو داره تبیین میکنه، میگه او بیشتر از اون که یک خانوم مربوط به شباهت و یا ارتباطش با پدرش باشه، انتخاب شریک عاطفیش مربوط به انتخاب مربوط به ارتباط او با مادرش میشه. ما اصولا ابژه هایی که انتخاب میکنیم یک ویژگی مشترکی دارن. مثلا یک کسی 5 تا شریک عاطفی داشته، شغل داشته، کار داشته، محل زندگی داشته، لایف استایل داره، همه اینها یک سری ابژه گزینی های دیگه. چطوری او داره این ابژه ها رو انتخاب کنه؟ وجه مشترکشون چیه؟ وجه مشترکشون خود ما هستیم، خود اون کسی که داره این تصمیم ها رو میگیره. و ما بدون اون که بدونیم علاقمند هستیم که ابژه های جدیدمون شبیه ابژه های قبلیمون باشن. بدون این که بدونیم شریک های عاطفی جدیدمون مشابه شریک های عاطفی قبلیمون هم هستن، علی‌رغم اینکه ممکنه بگیم ما اصلا نمیخوایم دیگه شبیه سراغ آدمی شبیه او بریم، ولی میبینیم باز داریم سراغ آدمی شبیه او میریم. این همون نظام تصمیم سازی است. اینو میخوام عرض بکنم خدمتون، این ویژگی مشترک بین شریک عاطفی قبلی و شریک عاطفی بعدی و شریک عاطفی بعدی و شریک عاطفی بعدی، این ویژگی مشترک چیزی نیست جز خود ما. حالا ما خودمون ویژگی مشترک افراد و موضوعاتی هستیم که دوستشون داریم و در طول زندگی از دستشون دادیم. من این جمله رو از نازیو براتون از رو میخونم. من تو را برای آنچه هستی دوست ندارم، بلکه برای آن بخشی از خودم که در تو هست دوست دارم. این مسئله نشون میده که ما چطوری داریم انتخاب میکنیم، اختیار ما چطوری در زندگیمون داره تأثیر میذاره و چقدر اصلا هست و وجود داره و دامنش چقدره. و اهمیت و لزوم تراپی همین هست که حالا از این زاویه که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که بحث براتون مفید بوده باشه. یه چند دقیقه هم بیشتر طول کشید. من این بحث یه مقداری پیچیدگی هایی از نظر خودم داشت که من سعی کردم این پیچیدگی ها رو از یه طریق هایی به هم وصل بکنم که شما در نهایت بتونید یک مجموعه ای از اون چیزی که خدمتتون عرض میکنم، یعنی به شما منتقل بشه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. خیلی ممنونم که بحث رو دنبال کردین و باهاتون خداحافظی میکنم.